بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که در روایات ما و در پاره ای از آیات قرآن به آن اشاره شده، موضوع ندامت و پشیمانی است. عزیزان می دانید بعد از حادثه کربلا افراد زیادی پشیمان شدند، منتها سطح این پشیمانی ها با هم متفاوت بود. عده‌ای پشیمان شدن از اینکه چرا امام حسین علیه السلام رو یاری نکردند، مثل عبیدالله حر جعفی. ایشان خب کوتاهی کرد، امام رو تنها گذاشت. بعد از حادثه عاشورا آمد کربلا و خطاب کرد به خودش، گفت فیا لک حسرتن ما دمت حیا، آی نفس تا زنده هستی حسرت بخور، پشیمانی بکش که پسر زهرا رو تنها گذاشتی. خب این یه پشیمانه، اما پشیمانی که کاری نکرده، کوتاهی کرده و ابی عبدالله علیه السلام رو یاری نکرده. یکی دیگر از اون کسانی که پشیمان شد براء هست، براء ابن عازب، که در زمان امیر المومن علیه السلام حضرت او رو دید. حضرت علی علیه السلام فرمود یا براء یقتل ابنی الحسین و انت حی لا تنصره، براء پسرم حسین به شهادت میرسه، تو در آن زمان زنده هستی ولی یاریش نمی کنی. خب نفهمید این حرف یعنی چی، جرقه تو ذهنش نزد. بعد از آنی که امام حسین به شهادت رسید، براء هی قصه میخورد، عشق میریخت، میگفت صدق والله علی ابن ابی طالب، به خدا امیرالمومنین درست گفت، صدق والله علی ابن ابی طالب، قتل الحسین ولم انصره، ابی عبدالله به شهادت رسید من یاری نکردم. اینا یک دسته از پشیمان ها هستن، افرادی که امام حسین رو یاری نکردن تعمدن. دسته دوم اونایی هستن که پشیمان شدن، منتها اینها از افرادی بودن که میخواستن امام حسین رو یاری کنن، به هر حال قصور ورزیدن، تقصیر نبود، کوتاهی کردن، نه تعمد. مثل ترماه، ترماه 28 ذیحجه با امام حسین ملاقات کرد، خیلی هم اظهار محبت کرد، خیلی آقا رو دوست داشت. به آقا عرض کردن من برای یاری شما اومدم، ولی یک خردکاری دارم تو کوفه باید انجام بدم، اماناتی پیشم هست، پولهایی پیشم هست، به صاحبانش بسپرم بر میگردم. آقا فرمودن که عجل الینا، زود بیا، عجله کن، با سرعت بیا. خب یه قدری این دست اون دست کرد، وقتی آمد امام حسین شهید شده، اینم پشیمان بود، منتها این با اون اولی فرق میکرد. عبیدالله الرجوفی نیامد، ترماه میخواست بیاد، دیر شد. یا یزید ابن مسعود نهشلی تو بصره بود، یزید ابن مسعود نامه نوشت به امام حسین، گفت آقا من نیرو جمع میکنم میام، تا 200 نفرم جمع کرد. ابی عبدالله هم نامه تشکر براش نوشت، فهم خدا جزای خیر بده، ولی تا اومد ساماندهی کنه اینو اونو، بالاخره ایشونم بعد از شهادت امام حسین رسید کربلا، دیگه کار از کار گذشته بود. اینم دسته دوم پشیمان. پس بعد از کربلا من بحثم اینه، راجع به پشیمانی میخوام صحبت کنم. چند دسته نادم داشتیم، نادمان مقصر مثل عبیدالله، نادمانی که کوتاهی کردند مثل همین ترما، یا عرض میکنم که سلیمان ابن سرد خزاعی، ایشون هم خب تو کوفه کوتاهی کردند، امام رو یاری نکردند، بعد پشیمان شد که توابین رو تشکیل داد. دسته سوم نادمان اونایی بودن که اومدن کربلا، ابی عبدالله رو به شهادت رسوندن، شرکت کردن در قتل امام حسین، ولی بعد پشیمان شدن. حالا بعضیاشون واقعا پشیمون شدن، ولی خب دیگه جرم مرتکب شده بود، کاری بود که انجام داده بودن. اون شخص کنار کعبه اشک می‌ریخت، فریاد می‌زد، چهرش سیاه شده بود، میگه من اون کسی بودم که بر بدن ابوالفضل العباس ضربه زدم. یا اون شخص توی کوفه دچار استسقا و بیماری تشنگی شده بود، عمر ابن حجاج ناله میزد، میگه من اون کسی هم که آب رو به روی ابو عبدالله بستم، فرماندهی بودم که آب رو مسدود کردیم. بعضیشون هم نه، پشیمان شدن، ولی نه به خاطر اینکه چرا امام حسین رو کشتن، چون اوضاع خراب شد. مثل عمر سعد، عمر سعد خود یزید تو شام اظهار پشیمانی میکرد، ولی ظاهر سازی بود. من الان نمیخوام تحلیل تاریخی کنم، میخوام بگم بعد از حادثه کربلا بازار ندامت و پشیمانی شکل گرفت. حالا چه واقعا مثل ترما، چه ظاهرا مثل خود یزید ملعون، ولی کمتر کسی بود که بگه خوب کاری کردیم بازم میکنیم. نه، حتی اونایی که دشمنم بودن، به ظاهر خود یزید تو شام میگو ابن زیاد این کارو کرد، ما نمیخواستیم اینطور بشه، اظهار پشیمانی میکرد. من همین روی موضوعی قرار بدم چند تا روایت راجع به عوامل پشیمانی برای شما بخونم، البته بحث گسترده است. چند تا حدیث میخوانم راجع به پشیمانی و ندامت، که حالا صحیحش هم ندامته، اگه ندامت میگیم دیگه حالت مشهوره. روایت اول: ان الحسرت و الندامه و الویل لمن لم ینتفع بما ابصر. پشیمانی و حسرت یکی از عواملش اینه که آدم عبرت نگیره. لم ینتفع بما ابصر، عبرت نگیره. مرحوم مجلسی ذیل این روایت می نویسد: به ان لا یعمل به مقتضا علمه. پشیمانی مال کسیه که از حوادث مشابه درس نگیره. خب حالا کربلا تمام شد، امام حسین شهید شد، ولی یه خدا رو تنها گذاشتن، پشیمان، اما تکرار نشه دوباره این قصه زمان امام صادق، امام باقر. این هست که یکی از عوامل پشیمانی عبرت نگرفتنه. علم انسان پیدا کنه اما ازش استفاده نکنه، به کار نبنده، این یه عامل پشیمانی است. شما خب زبیر علم داشت به مقام امیرالمومنین، ولی عبرت نگرفت، استفاده نکرد. بلعم باورا عالم بود، قرآن می‌فرماید آیات الهی در اختیارش بود، اما از این علم بهره نبود. لذا یکی از عوامل پشیمانی عبرت نگرفتن از تاریخ، اینه که مقام معظم رهبری می‌فرمایند بصیرت معناش همینه که انسان چشمی باز کنه، حوادثی که اتفاق میفته، تاریخ مشابه مثل یه رودخانه است، آب عوض میشه اما رودخانه جاریه. هست اندر صورت هر قصه ای، خرد بینان راز معنا حسه ای، خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. این یک عامل پشیمانی. عامل دوم: امام عسکری فرمود من رکب زهر الباطل نزل بهی دار و ندامه. هر کسی بر مرکب باطل سوار بشه آخرش پشیمان میشه. هر کسی بر مرکب باطل سوار بشه آخرش پشیمان میشه. خب شما در طول تاریخ نگاه کنید، این کتاب هایی که درباره زمامداران، شاهان نوشته شده، چون از راه باطل، امام هیچ وقت پشیمان نشد، چون طبق حق عمل، طبق وزیر، نه از جنگ، نه از انقلاب، نه از عرض میکنم که بیانیه هایی که داد، هیچ وقت فهمونده، چون به تکلیف هم خیلی هم راحت فهمونده، با دلی آرام، قلبی مطمئن. چرا؟ چون مؤمن اینطور علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر کسی از مرکب باطل استفاده کنه، یزید بر مرکب باطل سوار شد، آل بنی امیه بر مرکب باطل سوار شدند، لذا دوچار این به هم ریختگی شدند. عامل دوم ندامت و پشیمانی راه باطل رفتنه. راه غلط رفتن. امام حسین علیه السلام میفرماید هر کسی از کوچه گناه عبور کنه به بنبست میرسه. این حدیث از ابو عبدالله است. فرمود هر من حاول امرا به معصیت الله، بخواد به پول برسه با حرام، بخواد به نامحرم به زنی برسه از راه حرام، رشوه، حقه بازی، بخواد به مقامی برسه از راه حرام، ممکنه برسه اما زمین میخوره. من حاول امرا به معصیت الله فهو عفوت لما یرجو. اینم عامل دوم عرض میکنم که ندامت و پشیمانی. عامل سوم، من اینا رو ردیف میکنم یه نتیجه‌ای بگیرم. علیکم به لزوم سمت فانه یلزمک السلامه و یؤمنک الندم، روایت از امیر المومنین. حالا این یه خورده بیشتر به کار ماها میاد، اینو توضیح میدم. چه چیزهایی ندامت و پشیمانی میاره؟ یک، عبرت نگرفتن از تاریخ. دو، از مرکب باطل و معصیت برای رسیدن به هدف استفاده کردن. سوم، فرمود بر شما باد به لزوم سکوت. سمت، سمت یعنی یکی از صفات مؤمن، کثیران سمته، سکوتش زیاد. فرمود اگر تو زندگی انسان سکوت داشته باشه پشیمان نمیشه، چون حرفا نزدی دیگه، وقتی زدی دیگه نمیشه جمعش کرد، رفت تو موبایل، رفت تو عرض میکنم که کلیپ، رفت دیگه نمیشه جمعش کرد. حالا نگهش داری سکوت، میدونید بیشتر گرفتاری های جهنمی ها مال زبانشونه. کافر رو که برای زبانش جهنم نمیبرن، کافر کافره برای کفرش میبرن. چیکار بزن؟ کافر رو برای منافق و برای نفاقش میبرن. اینه که پیغمبر فرمود بیشتر گرفتاری های جهنم مال زبانه، مال مؤمنه. بله مؤمن خلود در جهنم نداره، ولی ورود داره. خلود غیر از وروده، خلود غیر از ورود. ان منکم الا واردها، قرآن میگه ورود مال همه است به میزان گناه. ولذا پیغمبر گرامی اسلام بسیاری از افراد که میامدن خدمت ایشون سفارش میخواستن، یکی از شاه بیتای سفارشش این بود زبان، زبان. میفرمود وحفظ لسانک، زبانتون حفظ کنید، مخصوصا از آبروی مردم. خب ما دو جور دروغ داریم، یه دروغ داریم که دروغه، بنده امروی کاری نکردم بگم کردم، این دروغ. بنده امروی جایی نرفتم بگم رفتم، این دروغه. دروغ خنی، دقت کنید این جمله که عرض میکنم، دو جور دروغ داریم. یه دروغ داریم دروغ خلاف واقع، یه دروغ داریم امیر المومنین در نامه 69 نهج البلاغه فرموده به حارث ابن عبدالله همدانی، فرمود اینم دروغه. فرمود حارث اگه کسی هرچی میشنوه نقل کنه فکفا به ذالک کذبا، این خودش دروغه، هرچی میشنوه نقل کن. آخه بعضی میخوان توجیه هم بکنن، میگه بنابر گفته راوی، الا عهدت راوی، برای عهدت راوی یعنی چی؟ آبرو طرف رو میریزی، الا عهدت راوی، اونطور که شنیدم. باشه، حق نداری شنیدرم نقل کنی، درست باشه غیبت، دروغ باشه تهمت. یکی از بزرگان قم آقازاده‌شون میگفت من وقتی خدمت ایشون رسیدم خیلی عالم بود، گفتم بابا ثمره علم 80 سالت رو برای من بگو. میگفت سرش گرفت بالا پایین و برگشت نگاهی کرد، گفت آبروی مردم رو نریزید، یک سری گناه ها رو خدا نمیبخشه، از جمله آبرو ریختن. یک سری گناه ها با استغفار حل نمیشه، حق الناس، آبروی مردم خیلی مهمه. میگه بابا تاکسی میگفت، بگه مگه تاکسی، اتوبوس، قصاب، بقال، عطار، بنده، مگه افرادی که میشنوی مگه اینا سندن؟ بابا من رفتم گوشت بگیرم قصابی میگفت، اون آقای مشتری تو نونوایی میگفت، مسافر تو تاکسی میگفت، بگه، شما حق نداری نقل کنی. فرمود یا حارس لا تحد دس. این تو نهج البلاغه آدرس شده دادم، نامه 69 نهج البلاغه، خیلی نامه زیبایی است، خیلی زیبایی، وقتی اینو بخونید، چاپ هم شده، جداگانه چاپ شده، شرح هم شده. 30 سفارش امیرالمومنین به حارث ابن عبدالله همدانی کرد، یکیش این بود لا تحدث حارس نقل نکن به اون چه که میشنوی، هر چی که میش به گوشت میخوره. فکفا به ذالک، فقط کافیه به همین که تو کذب بگی، دروغ بگی. بس دروغ گاهی نقل گفته های دیگرانه، آبروی دیگر. مخصوصا مگه شما نمیخوانید وستر عورتی؟ عورت چیه؟ مگه نمیخوانید اللهم انی لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائهی ساترا؟ این اسامی خدا، این اوصاف خدا را آدم ازش باید درس بگیره. خدا یا قبائه تو میپوشونی، خدا ساتره، من کاشفم، وقت میخوام منم بپوشونه، نمیشه. تو که خودت کاشف عیوبی، میخوای ساتر ذنوب باشه خدا برات؟ تو خودت چقدر عیب و مردم پوشوند. اگر کسی کاشف عیوب بود، این در مسیر عکس خدا حرکت کرده، چون خدا ساتر عیوب. اگر کسی کاشف قبائه بود، در مسیر عکس خدا حرکت کرده، چون قبائه ساتر. نه تنها خدا ساتره، نه تنها غفاره. میفرماید اللهم انی لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک. خدایا بدیارم خوب منعکس میکنی، من بدم مردم منو خوب میشناسن. عجب آدمیه. مبدلم هست. خدا تو این فرازی که خوندم سه تا صفت داره: غفار، ستار، مبدل. مبدل بودن خیلی مهمه، یعنی شما آدم بد و خوب معرفی کنید، مطرحش نکنید. مبدل معناش اینه دیگه. مبدل یعنی کسی که آقا این خلافکار رو شما نه تنها آبروش رو نبری، بلکه عرض میکنم که سیئاتش رو بپوشانی. عزیزان، برادران، خواهران، یک سری کارهاست که پشیمانی میاره، فراوان داریم تو روایات. من سه تاشو تا اینجا عرض کردم: یکی گناهان زبان، یکی عبرت نگرفتن، اینها پشیمانی، یکی حرکت از مسیر باطل. خب یه روایت دیگه بخوانم و این بحثو در این قسمت جمع کنم. فرمود سلاستون تعقب الندامه، سه چیز پشیمانی میاره: المباهات، اینی که اصلا به خودش بباله، غرور داشته باشه، المفاخره، فخر فروشی کنه، آی کتاب من، آی کلاس من، آی منبر من، آی سخن من. قرآن میفرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعضیا تکاثر اینها رو باز داشت از یاد خدا، گفتن مرده های ما، زنده های ما، قبیله ما. سه چیز از تعقب و ندامه: المباهات، به خود بالیدن، المفاخره، فخر فروشی، المعازه، مسابقه عزت کاذب گذاشتن، تکبر. عزت خدادادی، اما تکبر یعنی هی خود رو خود برتردینی، خود بال. خدا خوشش نمیاد. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه، فرمودن خمسون، پنج تا کار من دوست دارم بعد از من اینها سنت بشه، و حتی تکون سنتن من بعدی، و من تا زندم این پنج تا رو ترک نمی کنم. خمسون فرمود پنج ویژگی است که من اینها رو ترک نمی کنم حتی الممات، تا موقع مرگ، و دوست دارم بعد از من سنت باشه. چیه اینها؟ از تسلیم و علی السبیان، به بچه ها سلام کردن، و پیغمبر مظهر تواضع، به کودکان سلام کردن. دوم پوشیدن لباس پشمین، حالا لباس پشمین زمان لباس خشنی بود، موقعی مثلا ساده تر بود. سوم غذا خوردن با بندگان، الاکل و علی الحزیز مع العبید. چهارم در این روایت فرمودن دوشیدن حیوان با دست خودم، خود حضرت از بز یا گوسفند شیر میدوشید با دست، کارشو خودش انجام میده. پنجم سوار شدن بر مرکب ساده، رکوب الحمار. خب اون زمان اسب بود، قاطر بود، درازگوش، و حمار یه مرکب ساده ای بود. فرمود من اینا رو دوست دارم چون نشانه تواضع، سلام به بچه، غذا با بردگان خوردن، دوشیدن حیوان، سوار بر مرکب ساده. پیغمبر قرآن کریم خطاب به رسول خدا میفرماید که پیغمبر بیار پایین جناحتو برای مردم، یعنی تواضع داشته باش. پیغمبر با مردم با فروتنی برخورد کن. یکی از عواملی که موجب میشود انسان پشیمان بشه عبارت است از فخر فروشی و مباهات و به خود بالیدن. و ببینید وقتی رسول خدا فرمود چیز محال از خدا نخواهید، لا تسأل الله المحال، محال از خدا نخواهید. گفتن یا رسول محال چیه؟ راحت و فی دنیا، راحتی مطلق تو دنیا محاله. ما پیر نمیشیم، درد نمیگیریم، مریض نمیشیم. خب ببینید شما تاریخ رو، عبدالملک مروان با اون قدرتش، عبدالملک میدونید خیلی جنایت کرده، پادشاهیست که خب یکی از فرماندارانش حجاجه، چقدر شیعه کشت، چقدر جنایت کرد، اواخر عمرش از درد به خودش میپیچید، نگاه کرد بیرون قصرش دید یه چوپانی داره گوسفند میبره، خلاصه با آرامش دنبال این گوسفندا داره میدوه، خوش خندون این تو قصر داره به خودش از درد میپیچه، همینطور که نگاه میکرد گفت لیتنی کنت راعیا للغنم، کاش من جای این چوپانه بودم آرامش اینو داشته، کاش من جای این چوپا. و بعد از دون امرئاس این همه جنایت کرد، شب آخر عمر، شب عید فطر بود، سال 43 هجری تو مصر به درک واصل شد، گفت صدق علی ابن ابی طالب، رحم الله علی ابن ابی، درود خدا بر علی ابن ابی طالب، حیث و قال کفا بالعجل حارسا، فرمود کسی حریف مرگ نمیشه، اینو گفت و از دنیا رفت. پس جمع‌بندی کنیم عرایزمون رو برادران عزیز، سروران مادر، ما دو جور ندامت داریم، یک ندامت غیر قابل جبران، اون ندامت قیامت، اونو همه دارن، مؤمن و کافر روز قیامت پشیمانه، کافر به خاطر اینکه ایمان نیورده، مؤمن به خاطر اینکه بیشتر از این میتونسته کار کنه. آیشم آدرس میدم ببینید، سوره زمر آیه 56 میفرماید همه روز قیامت پشیمانه، همه میگن انتقول نفسون یا حسرتا علا ما فرط تو فی جنب الله، همه به خاطر کوتاهی، چون ظرفیت داشتن دیگه، مرحوم آیت الله آزمای بروجردی تو بستر مرگ با اون همه خدمت گریه میکرد، میگفت دستم خالیه، کاری نکردم، دستم خوب، اون همه شاگرد، اون همه مسجد، اون همه کتاب، جامع الاحادیث، مراکز مو، میفرمود دستم خالیه. این یک، یه حسرتی که غیر قابل جبران، ندامت روز قیامت، این ندامت غیر قابل جبران، چون دیگه بازگشتی نیست، اونجا همه اظهار ندامت میکنن، اون دیگه امکان نداره. یه ندامت تو این دنیاست. ندامت های دنیا هم دو قسمه، برخیش باز قابل جبران نیست، یعنی خدام تو قرآن میفرماید من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، خب کشتن ابی عبدالله پشیمانم بشه شما قابل جبران نیست. حالا این جمله‌ای که بین مردم گاهی معروف است که یزید پشیمان شد و سوال کرد بهش گفتن نماز، اینا سند نداره، اینا جایی نقل نشده، گاهی حواس جمع باشه در نقل مطالب، نه یزید تقاضا کرد نه زمینه توبه براش پیدا میشد. کشتن ابی عبدالله ولی خدا، قرآن میفرماید کسی مؤمنی رو متعمدن بکشه جزایش جهنم با خلود، دیگه نمیشه. واقعا یک سری مواردی است که تو دنیا هم قابل جبران نیست. امام جواد دارد میفرماید ما یه گناهانی داریم که ذنب لا یغفر، دیگه زمینه آمرزش نداره. اما نه، بعضی پشیمانی ها در دنیا قابل جبران هست، گناهی کرده، معصیتی کرده، خطایی کرده، کوتاهی کرده، حواسمون جمع باشه نسبت به زبانمون، نسبت به اعمالمون. بله، بعضی از افراد این توفیق رو دارن، از خدا بخواهید که ندامت منشأ توبه بشه، منشأ بازگشت بشه، منشأ توجیه نشه. بدا به حال اون کسی که با پشیمانی توجیه میکنه، توفیق توبه پیدا نمیکنه. ولذا در روایات ما خیلی تأکید شده اللهم اغفر لی الذنوب التي تورث الندم، تو دعای کمیل و جاهای دیگه هم داریم، خدایا ببخش اون گناهانی رو که پشیمانی میاره، آدم بعد ازش ندامت پیدا میکنه. به هر حال بعد از حادثه کربلا بازار ندامت شروع شد، بازار پشیمانی. دستبندی کردم پشیمانهای مختلف، پشیمانی از کوتاهی، پشیمانی از شرکت، پشیمانی از نیامدن که منشأ شکلگیری یک جریان شد. قیام توابین، قیام نادمین بود دیگه. اینا در واقع سلیمان ابن سرد خزائی اینا رو جمع کرد که اون قیام شکل گرفت و خیلی ها سعی کردن با شرکت در قیام مختار، با شرکت در واقعه حره تو مدینه، با شرکت در قیام توابین یه جور این کوتاهی خودشون رو جبران کنند. انشاءالله خداوند به هممون توفیق عاقبت به خیری، تثبت، سلامت در عمل، عنایت بفرمایه. بسیاری از پشیمانی ها توی شام بود بعد از سخنرانی امام سجاد. اون خطبه خیلی پشیمان درست کرد، خیلی افرادی اومدن لعنت کردن. حتی یکی از احبار و بزرگان یهود اومد پیش یزید گفت من نمیدونستم این پسر پیغمبر شماست. گفت ما اگر نوه حضرت موسی امروز بین ما بود کنا نعبده، بعد از خدا میپرستیدیمش. خیلی اثر کرد این سخنرانی و خطبه امام سجاد. لذا بعضی از نقل ها مثل خوارزمی و دیگران نوشتن یزید به امام سجاد گفت خدا لعنت کنه ابن زیاد رو، ما نمیخواستیم اینطور بشه. سلام علیک یا ابا عبدالله.